ساعت 24 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد سه‌شنبه 13 آبان 1399 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شبتون بخیر باشه، در ایران و هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. در آغاز مجله با چند خبر همراه میشیم با همکارم نوشین سید حسینی و بعد هم گزارش های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. نوشین،
سپاسگزارم. رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. پلیس در وین، پایتخت اتریش، از تیراندازی و زخمی شدن چندین نفر در مرکز این شهر خبر داد. رویترز به نقل از یک روزنامه محلی گزارش داده که وزیر کشور اتریش از کشته شدن یکی از مهاجمان و متواری شدن نفر دوم خبر داده است. یک پیام توییتری پلیس وین محل تیراندازی را در ناحیه مرکزی پایتخت اعلام کرده و از شهروندان خواسته که از تردد در میدان‌های اصلی شهر و استفاده از وسایل نقلیه عمومی خودداری کنند. هرچند پلیس پایتخت اتریش محل دقیق تیراندازی را مشخص نکرده، اما خبرگزاری آلمان به نقل از شبکه‌های اجتماعی محل حادثه را در نزدیکی یک کنیسه گزارش داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه ایران علاقه ای به مداخله در انتخابات آمریکا ندارد، گفت دخالت در این انتخابات به نفع کسی نیست. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه درباره گزارش‌ها در مورد مداخله ایران در انتخابات آمریکا گفت: تمام اتهامات در این زمینه را بی اساس می‌دانیم.
تهران بارها اعلام کرده نه علاقه ای داره که مداخله در انتخابات آمریکا داشته باشه و نه به نفع کسی میدونه که این دخالت ها انجام شه. این بر اساس خواست خود مردم آمریکاست. تمام اتهامات کاملا رد میشه و اتهامات کاملا بی اساسی هستش.
این در حالی است که مقام‌های پلیس فدرال، FBI و وزارت امنیت میهن آمریکا هفته گذشته در بیانیه مشترکی هکرهای ایرانی را عامل موجی از ایمیل‌های تهدیدآمیز برای هزاران آمریکایی دانسته و از دسترسی آنها به داده‌های اطلاعاتی رای دهندگان خبر دادند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند ایران و روسیه با هدف دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به اطلاعات رای دهندگان دست پیدا کردند. نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه گالوپ نشان می‌دهد که در میانه بحران اقتصادی و همه‌گیری کووید 19 که ایران را به یکی از مراکز شیوع این بیماری مبدل کرده، اعتماد مردم به حکومت کشور به زیر 50% سقوط کرده است. نگاهی کلی به نظرسنجی‌های گالوپ در گذشته می‌گوید که مردم ایران طی این سال‌ها هیچگاه تا این اندازه به حاکمیت جمهوری اسلامی بی‌اعتماد نبودند. بر اساس گزارشی که در وبسایت این مؤسسه جهانی منتشر شده، از هر 10 شهروند ایرانی دست کم 4 نفر بر این باورند که استانداردهای زندگی و معیشتیشان در مقایسه با گذشته افت کرده و روز به روز بدتر هم می‌شود. ساعتی پس از حمله مسلحانه به دانشگاه کابل که 19 کشته و 22 زخمی بر جای گذاشت، گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. گروه داعش بعد از ظهر دوشنبه در پیامی در تلگرام مدعی شد که هدف مهاجمان مراسم فارغ التحصیلی قاضیان و کارآگاهانی که برای دولت افغانستان کار می‌کردند بوده است. در همین روز شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حمله به دانشگاه کابل را مصداق جنایت جنگی توصیف کرد.
حمله تعمدی بر مناطق که ملکی هستند، افراد غیر نظامی هستند، مصداق جنایت جنگی است و این بسیار نگران کننده است، به خاطر از اینکه اما پیام کلانتر می رساند که متاسفانه در افغانستان حاله و در جنگ افغانستان هیچ جای امن نیست. شهروندان نه در خانه، نه در مسیر راه و نه در محیطهای آموزشی و محیطهای کاری امنیت ندارند.
به گزارش رسانه‌های افغانستان، در جریان حمله مسلحانه به دانشگاه کابل تمامی مهاجمان کشته شدند. و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد برای این کمیسیون روشن شده که خرابکاری در سایت هسته‌ای نطنز خارج از مجموعه نبوده است. به گزارش وبسایت همشهری آنلاین، ابوالفضل عمویی گفته که این کمیسیون در این زمینه نامه محرمانه ای به شورای عالی امنیت ملی ارسال کرده و نتایج نهایی باید توسط این شورا اعلام شود. او همچنین تاکید کرد که نمیتواند درباره اینکه آیا کشوری در این قضیه نقش داشته یا خیر رو به صورت قطعی اظهار نظر کند. جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، روز اول مرداد ماه گفته بود که علت حادثه در سایت هسته‌ای نطنز رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی بوده است. روز 12 تیر ماه امسال انفجار در تأسیسات نطنز منجر به تخریب گسترده مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران شد.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم نوشین سیدحسینی شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. کرونا در ایران بار دیگر رکورد مرگ و میر و ابتلا را شکست. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیامدهای آن برای ایران.
پیش دوره این میزان از حساسیت و فراتر از حساسیت تبدیل بشه به یک چالش و شکاف جدی در داخل ایران.
همزمان با اتهامات تازه علیه نازنین زاغری، وزارت خارجه ایران از بریتانیا خواست بدهیش را پرداخت کند.
تهران داره از این تابعیت دوگانه او استفاده میکنه تا اینکه بریتانیا فشار بیاد.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. با افزایش تعداد مبتلایان و جانباختگان به کرونا در ایران، به ویژه در تهران که بسیاری آن را فاجعه بار خواندند، برخی بر تعطیلی دو هفتهی برای مناطق پرخطر به ویژه تهران و حتی اعمال محدودیت‌های شبیه حکومت نظامی برای کنترل اوضاع و پیشگیری از بدتر شدن اوضاع تاکید می‌کنند. به گفته مینو محرز از اعضای ستاد مقابله با کرونا، با وجود آغاز اعمال محدودیت‌ها از هفته پیش عملاً هنوز همه جا باز است. گفتگو می‌کنیم با همکارم کیانوش فرید که اخبار مربوط به کرونا رو در ایران دنبال کرده، از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام و دوباره بر تو کیانوش، چه خبر جدیدی برامون داری؟
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو هم گفتی و در اخبار هم شنیدیم، واقعا وضعیت کرونا در ایران روز به روز وخیم‌تر و به قول خود اعضای ستاد مقابله با کرونا هولناک‌تر میشه. آمار مرگ و میر داره رکورد میزنه. عددا واقعا عجیب و غریبن و آدمو به وحشت میندازن. چندین روزه که آمار در واقع جان باختگان به بالای 400 نفر رسیده و به همین دلیل هم بسیاری از در واقع کسانی که دستن در کار هستند خواستار تعطیلی مناطق قرمز به ویژه تهران شدن، امری که به هر دلیلی که حتما پزشکی و سلامتی مردم نبوده از سوی دولت آقای روحانی قبول نشده و عمل نکردن. این رو مینو مخرز میگه. میگه من نمیدونم که چرا تعطیل نکردن، اما مطمئنم دلایلش پزشکی نیست و دلایل دیگری از نوع سیاسی داره. او معتقده که هر چه سریعتر باید تهران رو ببندیم، یعنی هر یه روزی هم که عقب بندازیم به هر حال بعد از اینی هم که هست وخیم‌تر میشه. میگه خدا فقط باید به ما رحم کنه که الان در این وضعیت افتضاحی که هستیم با این مراجعه میزان مریض بدحال چقدر ما گرفتاری داریم، حالا تعطیلات و تجمعات هم بیاید بهش اضافه کنیم و اگر تهران رو نبندیم بعد از اینم بدتر میشه. باید بسته شه، باید جاده ها رو ببندن، مردم هم راه نیفتن برن مسافرت. این در حالیه که با وجود اینکه رضا یک هفته است در واقع محدودیت ها آغاز شده، 43 شهر حداقل به گفته خودشون به طور رسمی در عنوان منطقه قرمز اعلام شدن. امروز فرمانده پلیس راه شرق استان تهران میگه مردم با وجود این اعمال محدودیت ها تو جاده ها و به ابلاغیه های ستاد ملی کرونا توجهی نمی کنن و دارن میرن به سمت شمال. خب این همون داستانیه که آقای نمکی بارها گفته که ما پروتکل رو می نویسیم اما ما مسئول اجرای اون نیستیم. برای اجرای اون چه کسی مسئوله و چرا هیچ کاری نمی کنن؟ و در واقع بحث دیگه ای که خانم مهرز در موردش امروز اشاره میکنه به وضعیت بد بیمارستان ها و آی سی او هاست. البته اون فقط اون نیست، تعداد زیادی الان هفته هاست از در واقع پزشکان در بیمارستان های مختلف دارن میگن که چقدر بد خراب، بیمارستان ها خالی هن، در واقع تخته خالی توشون نیست و وضعیت چقدر بده و تعداد زیادی مریض سرپایی دارن، یه تعدادی باید در واقع بستری بشن. همین امروز روزنامه جوان یک گزارش مفصلی نوشته از وضعیت مردمی که میگن حتی داروی اشتباه گرفتن، سه روز بدحال بودن، مثلا مریضش در واقع جون خودش رو از دست داده. با همه اینا بگن که آقای نمکی همین 3-4 روز پیش اعلام کرد که ما در بیمارستانمون وضع خوبه، همچنان تخت‌ها هنوز خالی نشده و مردم و مریض سرگردان نیستن. و از طرف دیگه حرف دیگه دیگه ای که هست خستگی مفرد کادر درمانیه که همشون به شیفتای طولانی در واقع مبتلان و مجبورن کار کنن و کار کنن، یک تعدادشون قرنطینه شدن، یک تعدادشون کرونا گرفتن و الان امروز دکتر شجاعی عضو هیئت علمی در واقع در دانشگاه داره میگه که بخشی از این کادر درمانی هم که کرونا گرفتن بهبود پیدا کردن همه دچار افسردگی شدن و برگشتن سر کار.
کیانوش، کمتر از حدودا یک دقیقه فرصت داریم، آیا سختگیری های بیشتری در راه هست مثلا گزینه حکومت نظامی؟
قرار بر این بود که باشه، یعنی انتظار حداقل ستاد مقابله با کرونا این بود، اما این اتفاق به گفته خانم مهرت و همه گزارش‌های میدانی نیفتاده و خانم مهرت هم در مورد کسانی که میگن باید حکومت نظامی بشه میگه چه کار میشه کرد؟ حکومت نظامی فقط شبها مردم بیرون نمیان، روز چی؟ آیا باید مردم رو مثل چین در واقع در روشون ببندی؟ آنچه که مهم بوده ادارات مدارس و دانشگاه‌ها بوده که باید بسته بشه، باید زودتر از اینا بسته میشد، چیزی که خواستن اما در واقع کسی گوش نداد و گوش شنوایی در دولت نبود و الان وضع به اینجا رسیده. در نهایت الان بعد انقدر وخیمه که میگن این هم کارساز نیست، واقعا شهر باید کامل تعطیل بشه، قرنطینه، یعنی حکومت نظامی به عنوان شب معنا نداره.
و خیلی کوتاه، آیا این مراسم 13 آبان که امروز الان ثانیه‌ای است که وارد 13 آبان در ایران شدیم برگزار خواهد شد؟
ببین، با همه نگرانی ها و نامه هایی که نوشته شد و هشدار دادن که برگزار نشه، تا امروز ظهر گفته بودن برگزار میشه، الان خبری اومده از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که گفته لغو میشه. اما خب ما سابقه این داستان رو داشتیم در عزاداری ها که گفتن لغو شده ولی بعد برگزار شد. باید ببینیم فردا چه اتفاقی میفته.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم، خبرهای کرونایی در رابطه با ایران رو از همکارم کیانوش فرید شنیدید. مجله نیمه شب رو پی میگیریم. ساعت‌های پایانی رقابت‌های انتخاباتی در آمریکاست و روز سه‌شنبه روز رأی‌گیری است، اما آنطور که از شواهد و قرائن به دست می‌آید کارزار انتخابات در این روز به پایان نمی‌رسد. اول گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو بشنویم.
از هر منظر که بدان نگاه شود، انتخابات پیش رو در آمریکا به لحاظ اثرگذاریش در داخل و خارج از خاک ایالات متحده بیشک انتخاباتی تاریخی خواهد بود. مهمترین جنبه این انتخابات که از هم اکنون بسیار چشمگیر می نماید، حضور پرشمار رای دهندگان است. تا زمان تهیه این گزارش، بیش از 96 میلیون نفر آرای خود را یا به صندوق‌های رای انداختند یا از طریق پست در رای‌گیری شرکت کردند. همین تعداد یعنی در حدود 70% کل رای دهندگان در انتخابات 4 سال پیش. در برخی ایالت‌ها شمار رای دهندگان از این درصد هم بالاتر است. به طور مثال در ایالت تگزاس که شمار شرکت کنندگان در رأی‌گیری زودهنگام تا همین الان بیشتر از مجموع شرکت کنندگان این ایالت در انتخابات سال 2016 بوده است. تا عصر روز یکشنبه 700 هزار نفر بیش از هر انتخابات دیگری در ایالت تگزاس آرای خود را به صندوق ریختند. همین روند در دیگر ایالت‌هایی که آرایشان از اهمیت زیادی در رقابت دو نامزد دموکرات و جمهوری‌خواه برخوردار است هم به چشم می‌خورد. در کارولینای شمالی 95% مجموع شرکت کنندگان در انتخابات 4 سال پیش تا کنون رأی دادند. این درصد در جورجیا 94 و در ایالت‌های فلوریدا و نوادا 91 و در آریزونا 87% است. حضور پرشمار رای دهندگان به گونه ای است که هیچ یک از احزاب جمهوری خواه یا دموکرات نمی توانند این حضور را تنها به طرفداری از نامزد خود منتسب کنند. دونالد ترامپ در برنامه آخرین روز مبارزات انتخاباتی در 5 ایالت مختلف کارزار انتخاباتی دارد. تحلیلگران در حزب جمهوری خواه می گویند که شور و شوقی که دونالد ترامپ در گرد همایی ها به وجود می آورد آرای آنها را بیشتر خواهد کرد. در این روزها شما قدرت آن را دارید که با رأیتان رویای آمریکایی را حفظ کنید. از کشورمان در برابر آنچه ممکن است بر سرش بیاید محافظت کنید. جو بایدن در 2 ایالت اوهایو و پنسیلوانیا خواهد بود. تمرکز بر پنسیلوانیا از آن روز که در انتخابات قبلی با اختلاف اندکی پیروزی دونالد ترامپ را رقم زد. اما اکنون از احتمال پیروزی نامزد دموکرات ها سخن می رود. این اظهارات جو بایدن است روز یکشنبه در شهر فیلادلفیا در این ایالت. هر روز که می‌گذرد یادآور این نکته است که مسئله تا چه حد جدی است و اینکه طرف مقابل تا چه حد پیش خواهد رفت که جلوی حضور مردم را بگیرد، به خصوص در اینجا در فیلادلفیا. یکی از ده ها نظرسنجی که روز یکشنبه از سوی شبکه خبری CBS آمریکا منتشر شد نشان می‌دهد که 66% کسانی که در رأی‌گیری زودهنگام شرکت کرده‌اند طرفدار نامزد دموکرات‌ها هستند. این در حالی است که انتظار می‌رود در روز انتخابات 69% آرا به نفع دونالد ترامپ باشد. موضوعی که می‌تواند بعد از انتخابات روز سه‌شنبه دردسرساز شود مسئله شمارش آرا است. قوانین مربوط به شمارش آرا قوانین ایالتی است و طبیعتاً در هر ایالت متفاوت از دیگری است. به طور مثال در فلوریدا آرایی که از طریق پست ارسال می شود به محض وصول شمارش شده و ثبت می شود. در پنسیلوانیا اول آرایی که به صندوق ریخته شده شمارش می شود و سپس آرا زود هنگام. از همین روز که گفته می شود نتیجه انتخابات سه‌شنبه شب به وقت آمریکا ممکن است قطعی نشود. موضوعی که دونالد ترامپ می گوید یک اشکال بزرگ است و باید با آن مقابله شود. به محض اینکه انتخابات تمام بشه ما با وکلایمان دنبال کار را میگیریم. به نظرم منصفانه نیست که بعد از انتخابات مجبور بشیم که زیاد منتظر بمانیم. علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری در برخی ایالت‌ها انتخابات برای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا نیز برگزار خواهد شد. برایند این انتخابات نشان خواهد داد که سیاست در واشنگتن روال 4 سال گذشته را خواهد داشت یا در بر پاشنه دیگر خواهد چرخید.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی بود. اما با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، گمانه‌زنی ها هم درباره نامزد پیروزی این انتخابات و تصمیم دولت او در خصوص چگونگی مقابله و یا معامله با حکومت ایران بسیار داغ شده. در همین زمینه ساعت پیش از علی افشاری پرسیدم که پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای ایران چه هستند.
غلط نیست اگر بگوییم که بعد از آمریکا شاید بیشترین ملتی در دنیا که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو خیلی جدی دنبال میکنن ایران هست. با قطعیت میشه گفت در تاریخ سیاسی ایران بی‌سابقه از هیچ دوره این میزان از حساسیت و فراتر از حساسیت تبدیل بشه به یک چالش و شکاف جدی در داخل ایران. دو تا اردوگاه مثلا درگیر درست بکنه که بخش مدافع ترامپ و بخش مدافع بایدن که رو ارزیابی من به نظر میرسه مدافعان ترامپ در داخل ایران به نحو چشمگیری بیشتر از حامیان بایدن هستن. اما من عامل اصلی رو خود جمهوری اسلامی میدونم. مجموعه سیاستهایی که در دو دهه اخیر در سیاست خارجی دنبال شد، اصرار بر حفظ سیاست خارجی تقابلی و خصمانه با آمریکا، توسعه طلبی در منطقه، اینها باعث شد که میزان تنش با دولت آمریکا بالا بره، مستقل در دو جناح، و نتیجه اون تحریم‌های سنگین و کمرشکن آمریکا بود که باعث شد که برخلاف ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی و فران هر دو جناحش که خودشون مستقل می‌دونن، معتقدن اصلا هیچ گونه اهمیتی به سیاست آمریکا نمی‌دن، ولی عملاً از شیر مخ و جون آدم می‌داد در ایران، از مسائل خرد تا کلان اقتصادی در ایران گره خورده به اینکه در واشنگتن چه اتفاقاتی می‌افته. ولی در واقعیت امر هر جور هم نگاه کنیم سیاست آمریکا یک عامل ثانوی هست در شکل دهی به مسائل داخلی سیاست ایران.
آقای افشاری گفتید که در ایران به نظر میرسه که حامیان ترامپ بیشتر از جو بایدن هست، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. اگر بخواید الان یک طیف بندی کنید چه جریان‌هایی و گروه‌های موافق پیروزی دونالد ترامپ در ایران هستند؟
توده مردم به سطوح آمده از مشکلات هستند. یعنی اینجاست که واقعا باید این شماتت و نکوهش رو مطلب جمهوری اسلامی به خصوص شخص آقای خامنه‌ای و حسن روحانی به دلیل فریبکاری سیاسیش و این امیدسوزی در مردم کرد. این مردم اینقدر الان در مشکلات هستن، اینقدر مایوس شدن که هیچ امیدی نمیبینن و فکر میکنن که یک دستی از غیب باید بیاد، این قدرت خارجی آمریکا باید بیاد و اونها رو نجات بده. این ذهنیت در جامعه به نفع ترامپ شده. منتها گروه‌های سیاسی که اومدن یک به نظر من ادعای کاملا کاذبی رو این بخش از جامعه فروختن که دونالد ترامپ برنامه سرنگونی جمهوری اسلامی رو داره، یا اگر بایدن بیاد جمهوری اسلامی بحراناش تموم میشه. در این فضای به هم ریخته سیاسی و آشفتگی که ایجاد شده این فضا رو ایجاد کرده. منتها گروهای سیاسی خب این جماعتی که مصوم به اپوزیسیون کلاسیک هستن، نیروهای حامی رضا پهلوی، شاید بارزترین طرفداران ترام هستن در سیاسی ایران. خب نیروهایی که یه خود نگاه ملی تری دارن، استقرار دراز مدت تر فکر میکنن، خب نظر بایدن دارن و البته برایند نیروهای داخل مثلا هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب هم بایدن رو ترجیح میدن. منتها بخشایی هم از نظام هستن که با دلایل خاص خودشون که فکر میکنن ادامه ریاست جمهوری ترامپ بحران ها رو برای آمریکا بیشتر میکنه، واسهش آمریکا منزوی تر بشه، ضعیف بشه یا به توهمات اونها منجر به فروپاشی آمریکا بشه، اونها هم از تداوم ریاست جمهوری ترامپ استقبال میکنن.
آقای افشاری، علی مطهری نماینده سابق مجلس در ایران یک ارزیابی داشته که به گفته او حضور مردم در انتخابات آینده جمهوری اسلامی به پیروزی ترامپ و یا بایدن ربط خواهد داشت. پیروزی جو بایدن رو عاملی برای حضور مردم در پای صندوق‌های رأی تفسیر کرده. چقدر با نظر او موافقید؟
نه ببینید، این تحلیل ریشه در واقعیت نداره. به نظر من بیشتر آرزوهای آقای مطهری و به حال اصلاح طلبان میانه و پارلمانتاریست رو بازتاب میده. قطعا اونا بعد از اینکه اگر بایدن برنده انتخابات بشه میرن به این سمت که سعی بکنن مشابه 8 سال پیش بگن که حضور یک چهره یا اصلاح طلب اعتدالی میانه رو در دولت کمک خواهد کرد که دوباره دولت آمریکا برجام برگرده، سعی کنن بازسازی کنن، ولی به نظر من کاریکاتوری خواهد بود چون الان فضای سیاسی ایران کاملا ریاست جمهوری 1400 با 1392 کاملا متفاوت است. در سال 1992 گرایش عمومی در جامعه به سمت این بود که دولت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی یک توافقی بکنند، به سمت یک معاهده مشابه برجام بود، به نفع مصالحه هسته‌ای بود. تو این فضا اساسا بود که هاشمی رفسنجانی تونست با اقبال عمومی مواجه بشه، چون اکثریت جامعه اون وقت فکر میکرد که این راه عبور از مشکلات این مسئله هست و هاشمی میتونه بره و با غرب مثلا مصالحه کنه. اما الان برعکس هست و اکثریت جامعه آقای مطهری گشت شدن خیابونها بزنن، تو فضای مجازی رو ببینن، کاملا به حال مخالف این مصالحه هست. رو در مستقل از این کارهای ارزیابی درست یا غلط هست، این چنین ذهنیت وجود داره، ولی به هر حال بعد اصلاح طلبان میسن خواهند، ولی من بعید میدونم که این تاثیر خاصی رو بر انتخابات ریاست جمهوری 1400 و پیشبینی از این که میزان مشارکت در اون کم خواهد بود، شاید که کمتر مشارکت ها در انتخابات های ریاست جمهوری تاریخ جمهوری اسلامی رو در شاهد باشیم بالا خواهد.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن بود. اما همزمان با اتهامات تازه به نازنین زاغری، سخنگوی وزارت خارجه ایران خواستار پرداخت فوری طلب ایران از بریتانیا شد. اتهامات جدید مطرح شده علیه خانم زاغری فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال 88 بوده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در لندن، و ارزیابی او را در این باره پرسیدم.
ما اساساً یک قصه پرغصه‌ای رو شاهد هستیم که افرادی که بیگناه هستند اما به دلیل داشتن یک تابعیت دوگانه یا حتی شاید تابعیت محض خارجی، اینها وجه مصالحه مخاصمه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران با یک کشور دیگری شده. ببینید، اگه من می‌خوام لیست کنم، همین الان یک تبع انگلیسی خانم مورگیلبرت هستش، خانم عادل‌خوا تبع دوگانه ایرانی فرانسوی هستش، آقای نظارزک ها یک تبعی لبنانی بود که اصلا هیچ گناهی هم نداشتش، به قول خود مقامات قوه قضاییه ایران حزب الله لبنان اومد وساطت کرد که اینو آزادش کنه و آزادش کردن. پس این جاسوس نبوده، شما اتهام جاسوسی بهش دادید، 3 سال در اینجا موند. قصه خانم زاغری هم عیناً در همین بستر قابل درک هست. شخص این فرد، اون عناوین اتهامی که بهش زدن قابل اثبات نیست. جرمش اینه که تابعیت انگلیسی هم داد. روشن هستش که تهران داره از این تابعیت دوگانه او استفاده میکنه تا اینکه بریتانیا فشار بیاره. حالا اگر بین دو کشوری در دنیا چنین مخاصمات پولی، مالی، قضایی پیش بیاد، بقیه معمول چیست؟ بقیه معمول این هستش که از طریق مذاکرات دیپلماتیک حلش اگر نه به محاکم بین المللی مراجعه میکنن، همچنان که بین تهران و آمریکا که این همه مخاصمه وجود داره دعواشون به محاکم مراجعه شده، خیلی دعاوی هم حل و فصل شده. که راهی که تهران برگزیده این هستش که یک فرد بیگناهی رو در این وسط قربانی کردن. حالا به نظر میرسه که از صحبت آقای خطیب زاده اینطور استفاده میشود که قرار دور دوم اتهامات هم برای یه خانم نازنین زاغری بریده بشه، حالا تا بلکه فشاری رو بر دولت بریتانیا افزایش بدن.
آقای علیزاده، در اینجا بارها دستگاه دیپلماسی ایران اعلام کرده که در خصوص پرونده‌های قضایی این چنینی نقشی نداره، ولی از سوی دیگه بارها ما از وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف شنیدیم که ایران آماده است که تمام زندانیان دو تابعیتی به خصوص ایالات متحده رو با هم مبادله کنن. نقش دستگاه دیپلماسی در اینجا چه است؟
اولا این ادعای نادرستی است که قوه قضاییه به مستقل داره به یک پرونده مثلا جاسوسی اینا رسیدگی میکنه. شما فقط در یاد داشته باشید که سه کوهنورد جوان آمریکایی، دو مرد و یک خانوم که سالهای پیش دستگیر شده بودن در کوهستانهای غرب ایران، اینا دستگیرشون کردن، گفتن شما جاسوسی دارید میکنید. حکم قطعی برای اینها صادر شد. عجیب این هستش که از طرف دولت عمان آمدن وثیقه گذاشتن در روز روشن، وثیقه رو جایی میگذارن که طرف فرار نکنه دیگه. روز روشن تو هواپیما اول اون خانم پرواز کرد رفت، بعد در دفعه بعدش هم دو تا آقایین هم پرواز کردن رفتن. و شما پس اگر شما به ادعای شما اینها جاسوس بودن حکم قطعی برای اینها صادر شده، اصلا وثیقه گرفتن یعنی چه؟ و وثیقه رو دولت عمان برای چی باید بگذاره؟ ببینید همه این صورت مثلا وقتی محاسبه بکنیم نتیجه میگیریم که اصلا اینها یه نوع بازی هست. شما این از این ابزار مثلا کوهنوردها استفاده کردن در جای خودش، حالا میخوان با آمریکا معامله ای انجام بدن، یا چششون میبندن یه خورده آزادشون میکنیم، شما یه پولی هم بذارید اینجا آزاد بشن. میخوام بگم صورت مثلا این جور مثال ها، آقای نزار زکا و امثال اینها رو نگاه بکنیم، موضوع نمیشه در بستر یک رویه قضایی محض عادلانه بی اما اگر تلقیش بکنیم. چون وزارت امور خارجه ایران هم خودش میدونه که این ابزارها اینا به عنوان ابزار فشار استفاده میشه. در جای خودش هم رک و روشن وزیر خارجه میاد میگه که بله ما حاضریم آمریکا به تبادل زندانیان بکنه. خب اگه قوه قضاییه مستقله، شما چجوری میتونید بیاید به قوه قضاییتون فشار بیارید؟ پس معلومه قوه قضاییه استقلال نداره، پس همون بحث فشار سیاسی بر دولت خارجی است که حالا اینجا قربانیانش افراد بیگناهی هستن که یکی و دو تا و سه تا هم نبودن، موارد عدیده ای رو میشه زد.
یکیشم خانم زاغری. آقای علیزاده، دولت بریتانیا در خصوص پرونده و اتهامات تازه به نازنین زاغری به ایران هشدار داده. به نظر شما چه پیامدی خواهد داشت در صورت صدور حکم قضایی جدید برای خانم زاغری در روابط سیاسی دو کشور؟
جای خوشحالیش این هستش که دولت بریتانیا اخیراً اعلان کرد که این بدهی رو به ایران داره، در صدد تصفیه اون هست. ظاهراً مشکل همین سیستم بانکی و این چیزا وجود داره. پس بنابراین اگر اراده بریتانیا بر پرداخت هستش و به این دلایل مشکل انجام نشده، اگر قرار باشه یک حکم سنگین دیگری برای خانم زاغری بریده بشه، خود بریتانیا هم خواهد گفت که ما حسن نیت خودمون رو نشون دادیم، ولی شما دارید بر یک خانواده فشار بیشتری میارید که مثلا در اینجا بر دولت ما فشار بیارید. طبیعتاً اون فضایی که تا همین الان میشود گفت یک فضا اندکی گشایش پیدا کرده، قرار شده بدهی پرداخت بشه، فکر میکنم رو به تیرگی ببره. و ای بسا با تحولاتی که پیش بینی میشه در ماهای آینده اتفاق بیفته بعد از انتخابات آمریکا و شرایط که پیش بیاید، دولت بریتانیا هم شاید روی دنده لج بیفته و تصمیم خودش برگرده. و این وسط حالا قربانی کیه؟ یک مادری که الان فرزند خودش فاصله افتاده و شاید همین گشایش اندکی هم که پیش آمده بین ایران و بریتانیا یه موقع به تاریکی بگراید.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در لندن بود. اما نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در جلسه علنی در مخالفت با افزایش جمعیت ایران گفت در شرایط کنونی جوانان به علت نبود اشتغال مجبورن کشور را ترک کنند و برون کشورهای دیگر، اما برخی دنبال افزایش جمعیت هستند. بیشتر بشنویم از همکارم الهی روان شد.
در حالی که رهبر جمهوری اسلامی بارها بر لزوم افزایش جمعیت تاکید کرده، درباره پیر شدن جمعیت ایران هشدار داده و خواهان رسیدن شمار ایرانیان به 150 میلیون نفر شده، جلال محمودزاده نماینده مهاباد روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس به عنوان مخالف با طرح افزایش جمعیت سخن گفته و تاکید کرد که در برخی از استانهای محروم کشور آمار بیکاری 25% است و به همین دلیل جوانان از ایران مهاجرت می کنند. او گفته با کمبود سرانه آموزشی و بهداشتی همین حالا هم با بیماری کرونا زمینگیر شده ایم و توان مدیریت نداریم. نماینده مهاباد میگوید برای جمعیت فعلی کشور زیر ساخت نداریم و مناطق محروم کمترین درآمد سالانه را دارند و تاکید میکند که نباید به دنبال افزایش جمعیت باشیم. فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد در گفتگو با رادیو فردا افزایش جمعیت ایران را ایده کاخ نشینان بیخبر از حال و روز ملت توصیف میکند.
اونهایی که از افزایش جمعیت در ایران صحبت میکنن، من اعتقاد دارم که آنچنان در لایه‌های حفاظتی و امنیتی هستن که نمیدونن تخم مرغ دونه‌ای 600 700 تومان هست، نمیدونن که گوشت گوساله و گوشت گوسفند به چه قیمتی، نمیدونن که مردم دیگر استخوان رو میجوشونن به جای گوشت به بچه‌هاشون میدن و کرایه خونه آنچنان سنگینه، سطح آموزش پرورش آنچنان هزینه‌های سنگینی رو برای مردم ایجاد کرده، نمیفهمن که چیزی به نام تفریح دیگه در ایران وجود نداره. در جریان اخبار ایران قرار ندارن که یک خانواده 5 نفره سردشتی هفته گذشته در کانال مانچ غرق شدن، برای اینکه دیگه امکان زندگی کردن در ایران وجود نداره. مردم ایران الان دارن فکر میکنن که فرصت ازدواج، تشکیل خانواده، شغل، امنیت، آسایش، همه اینا رو از دست دادن. فرزندآوری صفر شده، رشد جمعیت منفی هست. به زودی ایران تبدیل به یک خانه سالمندان بسیار بزرگ میشه و این آقایون متوجه نیستن که به نام دین، به نام خدا، به نام ولی فقیه یک جهنم واقعی در ایران ایجاد کردن و این مصیبتیه که مردم ایران تحمل میکنن، نه اونها که همه امکانات رو دارن اما از طرف مردم صحبت میکنن.
موضوع افزایش جمعیت برای جمهوری اسلامی چنان مسئله امنیتی شده که یک جمعیت شناس ایرانی استرالیایی به نام میمنت حسینی چاوشی با اتهام نفوذ در نهادهای ایرانی و ترویج کاهش زاد و ولد به 5 سال زندان محکوم شده است. خانم میمنت حسینی چاوشی در مقاله‌ای نوشته بود که ناامنی اقتصادی حاکم بر جامعه منجر به برآورده نشدن آمال و آرزوهای اقتصادی خانواده شده و در نتیجه امکانات لازم برای دستیابی به فرزند بیشتر برای خانواده ها ممکن نیست. آیا حقیقتاً وضعیت اقتصادی ایران تا به تحمل جمعیتی 150 میلیون نفره یا حتی کمتر را خواهد داشت؟ حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا.
ملزم فرمید از آغاز انقلاب تا کنون جمعیت کشور از 33 میلیون نفر آن روز به حدود 84 میلیون رسیده، یعنی 1.7 برابر شده. در کنار این تولید ملی به قیمت همون روز 2.6 برابر شده. نتیجه این بیتناسبی این شده است که درآمد متوسط هر ایرانی امروز 60% درآمد متوسط سال 1350. طبیعی است برای هر انسانی مشغله، مسکن، مدرسه، بهداشت، حتی آب، اینا جزء ضروریات زندگی است. در نتیجه برای افزایش جمعیت باید امکانات فراهم بشه، در حالی که در کشور ما به علل سیاسی کاملا غیر موجه شعار برای افزایش جمعیت و در اون زمینه‌های اساسی دیگر کاری انجام نمی‌گیره.
در سالهای اخیر بی‌آبی یا کم آبی به بحرانی جدی در بسیاری از مناطق ایران بدل شده. در گزارشی تصویری از خبرگزاری تسنیم به 150 هزار روستای در انتظار آب آشامیدنی اشاره شده است. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، از ناممکن بودن افزایش جمعیت به دلیل محدود بودن امکانات زیست محیطی در ایران میگوید.
بنده فکر نمی کنم این درخواست منطقی باشه. ملاحظه بفرمایید، افزایش جمعیت نیازمند ملزوماتی است که باید فراهم بیاد تا افزایش جمعیت همراه با رفاه مردم باشه. فاکتورهایی مانند سلامت، شغل، مسکن، آموزش و غیره. اگر دقت کنیم بسیاری از این عوامل منوط به فاکتورهای محیط زیست سالم هستند که در رأس اونها آب هست. به نظر بگیریم که در ایران بیش از 4000 دهکده هست که هر روز با تانکر آب رسانی میشه. در سیستان و بلوچستان مردم از بی‌آبی مینالند و این کشور که در مدار خشک و نیمه خشک قرار گرفته از زمان کوروش تا به حال و در سالهای اخیر حتی به صورت بحرانی با کمبود آب مواجهه. بنابراین ما با افزایش جمعیت کاملا مخالف هستیم. وقتی میگم ما، مقصود علاقمندان طبیعت و محیط زیست ایران عزیزمونه.
در ایران بسیاری از کودکان به ویژه در روستاها و مناطق محروم از داشتن یک مدرسه واقعی محروم هستند. در کپر، چادر و در بهترین حالت در کانکس ها بدون داشتن بخاری، کولر، دستشویی، آب برای نوشیدن و حتی میز و صندلی تحصیل می کنند. اگر بشود نامش را تحصیل گذاشت. دودی که بیش از همه به چشم دختران می رود چرا که خانه نشینشان می کنند. در شهرها هم فرو ریختن دیوار و آتش گرفتن بخاری و امثال آن هر از چندی گزارش می شود. سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی هرچند بچه دار نشدن را به تحول جامعه ایران و به ویژه زنان گره می زند، اما بر نبود زیرساخت ها هم به عنوان عامل اساسی تاکید می کند.
بحث لزوم افزایش جمعیت در ایران بیش از 15 سال است که تکرار می شود، البته بدون توجه به واقعیت های مشخص جامعه ایران. کاهش جمعیت در ایران از 3 دهه پیش به این سو بیش از هر چیز به دلیل چرخش مهم فرهنگی و ذهنیتی جامعه به خصوص زنان و نیز دگرگونی های فرهنگی اساسی در حوزه خانواده اتفاق افتاد. اما همزمان همه شواهد میدانی نشان میدن که در سالهای اخیر مشکلات عظیم اقتصادی و اجتماعی هم بچه دار شدن را در عمل و امری بسیار دشوار تبدیل کردند. در کشوری که 1/4 دانش آموزان هیچگاه به پایان دوره آموزش اجباری نمیرسند، در کشوری که 1/3 جوانان آن بیکارند، در کشوری که جامعه هیچ افق امیدوار کنندهی برای آینده در مقابل خود نمیبیند، در جامعه‌ای که ناامیدی، سرخوردگی و خشم به پدیده همگانی تبدیل شده است و مردم و به خصوص نسل جوان احساس خفگی دارد، چگونه میتوان به بچه دار شدن واقعا فکر کرد؟
با همه این کاستی ها چرا آیت الله خامنه ای و مریدانش خواستار تقریبا دو برابر شدن جمعیت کشور هستند؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه به رادیو فردا میگوید احتمالاً افزایش لشکر شیعیان مد نظر است.
اون ابتدا میگفتن که این کشور ظرفیت جمعیت 150 میلیونی داره، بعد حرفشون رو تغییر دادن، گفتن که جمعیت داره پیر میشه. حالا وقتی که خودشون میدونن کشور ظرفیت نداره، مشکل بیکاری هست، مسئول کمیته نمیدونم کارآموزی سپاه میگه ما به لشکر بیکاران به عنوان یک مشکل امنیتی نگاه میکنیم، یکی میگه آب نداریم، یه موقع مشکل داروه، مشکل نانه، از در و دیوار مملکت مشکل میباره، این آدم رو مشکوک میکنه که واقعا اینا همش توجیهه. یه موقع میگن کشور ظرفیت داره، یه موقع میگن کشور داره پیر میشه، پشت صحنه شاید حضرات دنبال اون آرزوهای قبلیشون هستن که نفوس شیعه رو زیاد کرد. تو جبهه هم اینا فراموش نکردیم که از روش موج انسانی استفاده میکردن، یعنی یه لشکر میفرستن حتی برن به استقبال گلوله، برن رو میدان مین برای اینکه مسیر رو باز بکنن. اینها هم در این شرایط اصرارشون برای اینکه جمعیت زیاد بشه، به گمان من عامل اصلیش پس ذهنی اینها این هست که ما باید نفوس شیعه رو، نفوس جهان اسلام رو زیاد بکنیم تا در اون جدال خیر و شری که تو ذهن اینها هست برای نابودی غرب و اسرائیل، اینها از این جمعیت انسانی و از این ابزار استفاده بکنیم. ولی این هم توهمی مثل ساختن بمب اتم بیشتر نیست.
همشهری آنلاین از کاهش مداوم فرزندآوری در ایران و رسیدن آمار آن از کمی بیش از 2 فرزند در سال 96 به 1.7% در سال 99 خبر داده است. مخالفت جلال محمودزاده نماینده مهاباد در جلسه علنی روز دوشنبه با طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در حالی است که این طرح با موافقت اکثر نمایندگان بر اساس اصل 85 قانون اساسی بررسی می شود.
گزارش همکارم ملاحه روانشاد رو میشنیدید. اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می روند.
ملاقات. اهل تبریز است و ساکن تهران، همسر و پدر 2 دختر خردسال، فعال مدنی 38 ساله‌ای که محکومیت 2 سال زندان خود را در زندان اوین می گذراند. حمید منافی نادارلی اسفند ماه سال 92 به همراه چند فعال مدنی دیگر در پی شرکت در مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در نسیم شهر تهران بازداشت شد. بازداشتی 85 روزه. او 20 روز از این مدت را در یک سلول انفرادی در زندان اوین محبوس بود، بدون امکان ملاقات با خانواده و محروم از دسترسی به وکیل مدافع. این فعال مدنی پس از 2.5 ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد، اما این آزادی پایان ماجرا نبود. پرونده‌ای که برای حمید منافی تشکیل شد به شعبه 1 دادگاه انقلاب بهارستان رفت، به اتهام مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور، اتهامی که صدور حکم 10 سال زندان را برای او به دنبال داشت و علاوه بر آن 2 سال تبعید به شهرستان ازنا در استان لرستان. حکم سنگینی که برای این فعال مدنی در دادگاه بدوی صادر شده بود در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی حسن بابایی به 2 سال زندان کاهش یافت، اما مجازات تبعید همچنان در حکم نهایی او باقی ماند. نگرانی های حمید منافی درباره وضعیت محیط زیست در ایران سالها پیش او را به تجمعاتی اعتراضی نسبت به کم آب شدن دریاچه ارومیه کشاند، اما در پی این تجمعات مسالمت آمیز هم بازداشت و به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. او مدافع حقوق اقلیت هاست، هیچگاه فعالیت سیاسی نداشته، همه فعالیت هایش مدنی و صلح‌آمیز بود، اما دستگاه قضایی ایران این فعالیت‌ها را مخل امنیت کشور تشخیص داد. حمید منافی 31 تیر ماه امسال برای اجرای حکمش بازداشت شد و از آن زمان محکومیت 2 ساله خود را پشت دیوارهای بلند زندان اوین می‌گذراند. آن سوی دیوارها همسرش چشم به راه است و 2 دختر خردسالش تانای و تامیلا برای آزادی پدر روز شماری می‌کنند.
برنامه ملاقات رو از همکارم مهتاب وحیدی ایراد شنیدید و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
هیاهوی این روزهای فوتبال مردان در ایران و حواشی ریز و درشت 2 تیم سرخابی پایتخت باعث شده تا فوتبال نیمه جان زنان به گوشه رینگ رانده شود و رسانه‌های کمتری به آن بپردازند. در تازه ترین اتفاق در مورد فوتبال زنان، قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر انجام شده و 12 تیم حاضر در این فصل به 2 گروه 6 تیمی تقسیم شدند. گلاره نازمی مسئول برگزاری مسابقات فوتبال زنان در مورد وضعیت بازی‌های فصل جدید با شرایط کرونایی گفته:
تصمیم گرفتیم که امسال مسابقات در ابتدا یکی اینکه تعداد رفت و آمدهای خروج از استادیشون و کمتر در معرض خطر بیماری و آلودگی قرار بگیرد، کمتر بشه از 22 هفته به 10 هفته در مرحله اول تقلیل پیدا بکنه. از طرف دیگه هم میزان هزینه هایی که خب قطعا وقتی که تعداد بازی ها کمتر بشه هزینه های کمتر تیم ها متحول میشن.
با این وجود اما گفته شده که فدراسیون فوتبال قرار است از تیم های دختران ودیعه شرکت در مسابقات دریافت کند. مریم بیات سرپرست تیم هیئت فوتبال البرز در این مورد میگوید:
دیگه ودیعه 20 میلیون تومانی توی نامه‌ای که اومده گفتن که تیم‌ها باید بذارن، خیلی برای تیم‌ها سنگین هست.
اما به گفته خود دختران فوتبالیست و مربیان آنها، عدم پخش تلویزیونی مسابقات زنان در ایران باعث شده که فوتبال باشگاهی دختران اسپانسر و حامی مالی نداشته باشد. مریم ایران دوست سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران که سال پیش هدایت تیم دختران هیئت البرز را بر عهده داشته، پیش از این در مورد عدم پخش زنده مسابقات زنان از سوی سیمای جمهوری اسلامی گفته بود:
از همین جا از همه مسئولین خواهش میکنم بازی فوتبال زنان یا رقابت فوتبال زنان رو لطفاً پخش مرده داشته باشه که من مربی، من طرفدار، من هوادار بتونم این فوتبالی که با حجاب و پوشش کاملاً اسلامی هست رو ببینم راحت.
و معاون وزیر ورزش و جوانان ایران با تایید عدم توافق با فدراسیون جهانی جودو در پرونده مورد مناقشه در دادگاه حکمیت ورزش میگوید: علی‌رغم حسن نیت ما، متاسفانه فدراسیون جهانی جودو بر همان شروط قبلی تاکید داشت و باید منتظر رأی دادگاه حکمیت ورزش باشیم. فدراسیون جهانی جودو که سال گذشته جودوی ایران را به دلیل عدم رویارویی ورزشکاران این کشور برابر ورزشکاران اسرائیلی به حالت تعلیق درآورده بود، از مسئولان ورزش ایران مطابق با منشور المپیک یک خواسته روشن دارد: مبارزه با ورزشکاران همه کشورهای جهان از جمله ورزشکاران اسرائیلی. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ساعت 44 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 و 21-13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن. ممنون که همراه ما بودید. تا کمتر از 15 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود.